بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما درباره اثبات وجوب قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت با ادله عربه بحث شد و هم از عقل و هم از کتاب و هم سنت ما دلیل جامع و کامل رو اقامه کردیم. اجماع هم که بعضی استدلال کردن خب اون استدلال رو ما قبول نکردیم، گفتیم با اجماع ما نمیتونیم مسئله رو ثابت کنیم و اجماع به این مسئله محقق نیست. اجماع منفور هم در اینجا اون شکلی که منفه باشه میشه برای این مجموعان علیه منفه باشه، هیچی اجماع منفوری هم نداره. خب بحث اجماع گذشت و ما در واقع استدلال بر وجوب قیام و وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت این اصل بحثش تمام شد. اما اونی که در ما در اصل این بحث داریم بنیم به عنوان بخش دوم این بحث و مورد توجه قرار بگیرد، مسئله شبهاتی است که در مورد این تشکیل حکومت و وجوب تشکیل قیام در زمان غیبت مطرح است. این شبهات بعضی از اشکالات عقلی بودی در استدلال عقلی بحث کردیم، از این شبهات هم در استدلال کتاب بود و آیاتی که عرض شده اون هم عرض کردیم. تمام بحث ما در بیان شبهات در باره شبهات در حوزه سنت است. ضمن این که ما ماهیت شبهاتی که تا به الان گفتیم با اونی که میخواییم بگیم از یه جهت فرق داره. ماهیت شبهاتی که ما گفتیم شبهات بر استدلال وارد میشد و ما این شبهات رو جواب دادیم. تو موضوع روایات هم اگر یه مسئله بود که حتی از نظر استدلال به روایت در عرض فقه الحدیث شبهی وجود داشت، او هم جواب دادیم. این شبهاتی که الان میخوایم مطرح کنیم به عنوان بخش روم از بعض، شبهاتی نیست که برای استدلال ما وارد باشه. شبهات مربوط به انکار اصل وجوب، وجوب قیام و وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت امام علیه السلام است، به عنوان یک ادله مستقلهی که اقامه شده و استدلال کردن منکرین و مخالفین وجوب قیام و وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت. یا به تعبیر دیگر شبهاتی که ما از این شبه رو داشتیم، این شبهات نیست، رد استدلال مخالفین در حوزه سنت هست. چون مخالفین ما از نظر کتاب، از نظر عقل و همچنین از نظر به اصطلاح اجماع نتونستن دلیلی بیارن برای این که تشکیل حکومت و قیام در زمان غیبت معصوم علیه السلام واجب نیست. یعنی از این جهت بر عدم وجوب اقامه یه دلیل نتونستن بکنن، فقط عمده دلیل اونها سنت. فرضاً سردسته تمام منکرین و مخالفین ما در مسئله وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت اخباریین هستن، اونم به خاطر اینکه یه اخباریین عناصر قشری هستن که ممحزن در لفظ حدیث و حتی در مسئله سند حدیث هم اینها قیدی ندارن. خب با این کیفیت ما در واقع این عدل مطالبی میخوام عرض کنیم، این به عنوان شبهه ما داریم عرض میکنیم. اما علتی هم که اسمش شبهه گذاشتیم، علتش این است که ما اصل وجوب قیام و وجوب تشکیل حکومت و در زمان غیبت ما به خوبی این اصل رو ثابت کردیم، ولذا این شبهه بر استدلال ما نیست و بر اثبات نیست. یه رو که اسمش شبهه گذاشتیم چون ادله‌ای که مخالفین ما اقامه کردن این ادله اونقدر ضعیف است در مقابل اصل وجوب قیام و وجوب تشکیل حکومت که ثابت شده که اینها ادله اونا منزله یه شبهه ای در بحث مطرح است، نه به عنوان ادله محکمه‌ای در اثبات و ثابت کردن این که تشکیل حکومت واجب نیست یا قیام واجب نیست. بزنگه رو در عنوان شبهه مطرح میکنم، شبهاتی در حوزه سنت. خب اینها روایاتی هست که آقایون عمدتاً اخباریگی این روایت رو نقل کردن، استدلال کردن بر وجود این روایات که قیام در زمان غیبت واجب نیست و قیام در زمان غیبت تشکیل حکومت هم در زمان قیام غیبت واجب نیست. ما ادله اونا و روایاتی که اونا استدلال کردن این روایات رو میخوام مطرح کنم. خب این روایات دال بر عدم وجوب قیام و عدم وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت، اینها دو دسته روایات هستند. دسته اول روایاتی هستند که اینها ثابت میکنند که در قیام و جهاد بایستی در رکاب امام باشد که متبادر از لفظ امام در احادیث امام معصوم علیه السلام. این در واقع یه دست روایاتی که اینا استدلال کردن. دسته دوم احادیثی است که میگه غیبت در بخشید قیام در زمان غیبت اصلا جایز نیست، قیام رو در زمان غیبت حرام میدانه. اون دسته دوم احادیث. فعلا ما دسته اول احادیث رو الان بیان میکنیم و روی سند اینها بحث میکنیم که روی جواب از دلالت این احادیث بحث بشه که از در صرف نظر از سند آیا این احادیث دلالتشون بیتقشه بر عدم وجوب قیام و عدم وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت است یا نه این احادیث استدلال قابل استدلال بر این مسئله نیست. دسته اول از این احادیث احادیثی است که این احادیث از اون میگه جهاد و قیام واجب هست با وجود مقدس معصوم و در رکاب معصوم علیه السلام. ما این مطلب رو مفروغون عن گرفتیم که عنوان امام عادل در روایات متبادر از این عنوان امام معصومه و روی جهت ما بحثی نداریم. نمیخواییم بیایم در مقام رد این روایات روی کلمه امام عادل توجیه کنیم یا احتمال دیگری در کلمه امام عادل خیلی معصوم بدیم که با اون احتمال اصل استدلال اونا رو از بین ببریم. این کار رو نمیخوایم بکنیم چون ما هم قبول داریم در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در روایات معصومی اگر لفظ امام آمد این لفظ امام دال بر وجود مقدس معصوم است و دلالت بر معصوم علیه السلام می کنند. مخصوصا وقتی در روایات آمده امام عادل. خب اینم که تو پرانتز من یه جمله عرض بکنم و این عرضم بزن از این عرضم بگذاریم و بیدرفتی بحث ما اصلا نداریم جمعه این بخواییم بگیم چون این نکته رو عرض کردیم که لفظ امام در احادیث متبادر از لفظ امام امام معصوم هست. بعضی از این افراد قشری و بعضی از این افراد هم که حالا اتفاقا قشری هم نیستن منتها تعصب و احساسات شدیدی دارن، اینها وقتی اطلاق لفظ امام بر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شد اینها اشکال گرفتن و ایراد گرفتن. حتی بعضی از ایراداشون هم همچنان ادامه داشت تا بعد از رحلت امام که ما به غیر معصوم علیه السلام نبایستی اطلاق امام بکنیم. مرحوم کاشف الغطا هم که بهشون گفتن امام کاشف الغطا، این لفظ امام رو سنی ها در مصر عنوان رو برای کاشف الغطا قائل شدن الا حتی به کاشف الغطا هم اعتراض دارن که لفظ امام مخصوص معصوم علیه السلامه، متبادر از لفظ امام معصوم علیه السلامه و این لفظ برای غیر معصوم جایز نیست. خب این آقایون هیچ دلیلی برای مطلب ندارن که این لفظ مخصوص معصومه و بر غیر معصوم اطلاق نمیشه چون و عکسشه، بلکه خدا در قرآن میگه ائم قادر و ائم مثل کفر، حتی رهبران کفر رو تعبیر به امام میکنن. یوم یدعى الناس کل ولی یوم یدعى کل اناس به امامه. خب این تعبیرات رو احادیث هم آمده تو قرآن ها ائمه کفر داریم. این که بگیم لفظ امام منصر معصوم است و بر غیر معصوم اطلاق نمیشه، ما هیچ دلیلی نداریم. دلیلش هم بر خلاف این هست. دلیل این که میگه فقاتل و ائمه کفر، از رهبران کفر تعبیر و ائمه میکنه دیگه. منطقه مدد اونی که منشأ اشتباه شده این آقایون بگن لفظ امام بر غیر معصوم اطلاق نمی شود، این مبناست که ما در روایات و احادیث ائمه علیهم السلام هر کجا لفظ امام داریم این متبادر از لفظ امام معصوم علیه السلامه و ائمه لفظ امام بر غیر معصوم اطلاق نمی کردن، چون در زمان حضور ائمه بودن. خود شیعیان هم وقتی میگفتن امام مقصودشون امام معصوم بوده و در زمان دوران ائمه علیهم السلام رسم نبوده در غیر شیعه که لفظ امام رو بر غیر معصوم اطلاق کنن. نظام ما در این روایات که عمدتا عنوان امام عادل هست هیچ گونه خدشه‌ای ما نسبت به کلمه امام نداریم، هیچ توجیهی هم نداریم که بگیم نخیر یا احتمالی بدیم در این امام عادل که آمده شاید امام معصوم علیه السلام مقصود نبوده، که خب اگر این باشه میگیم اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال. همین که شما احتمال بدید که غیر از امام از امام غیر از معصوم معنای دیگری محتمل است، پس بنابراین این احادیث قابل استدلال بر لزوم حضور معصوم در جهاد نداره، و چون الا جا الاحتمال بطل الاستدلال. مگر ما نمیدن، ما هم مثل همین آقای معتقدیم لفظ امام در روایات ائمه علیهم السلام هر کجا در هر موضوعی به هر مناسبتی اطلاق بشود مقصود امام معصوم علیه السلامه. مگر این دو روایت بیارد امام کفر یا امام ضلال یا چیزایی بیاره که بفهمی مقصود معصوم نیست، اما بدون قرینه به طور مطلق لفظ امام در روایات احادیث متبادر از او وجود مقدس معصوم علیه السلامه. پس ما تو لفظ امام بحث نداریم، یه بر روشن باشه که از این طریق نمیخوان بیان توجیه کنی مسئله. روایات دسته اول ما 5 تا روایت داریم که در این 5 تا روایت میفرماید که ارزم بحضورتون که حضور امام در جهاد لازمه و حتما بایستی جهاد با اذن امام و در زمان امام صورت. البته غیری 5 تا روایت روایتهای دیگه ما داریم در این زمینه، مطابق روایت دیگه یا از نظر سند یا از نظر دلالت محمول بر همین 5 روایته. وقتی ما این 5 روایت جواب دادیم چه از نظر سند چه از نظر دلالت، دیگه تکلیف ما با روایات دیگر هم در این زمینه و در این باب روشن هست. قالبا روایات هم در این باب داریم روایات مشابه از نظر لفظیه، یک روایات نیستیم در جمعی استقلالی داره. از اگر برای شما به روایت دیگر هم برخورد کردی اون روایت رو ارزم به حضورتون که این قضیه های روایت دیگر برخورد کردی در جواب استقلال اون روایت هم همین جواب های ما کفایت میکنه. و اولین بحث ما در این 5 حدیث نقل 5 حدیث هست و از آن موضوع اگر احتیاج داشت به نکته فقه و حدیثی بورم بگیم و بعد تحلیل اسناد این 5 حدیث. روایت اول رو مرحوم کلینی نقل میکنه با سلسله سند از بشیر دهقان. مرحوم کلینی در کتاب کافی 2 جور روایت نقل میکنه. یه سلسله روایاتی سی مرحوم کلینی از صحاب نقل میکنه صحیح فلان، چون ببینید در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب ائمه که از طرف ائمه مأمور به ضبط احادیث بودن و مقید بودن احادیث رو ضبط کنن، ما ازم به حضورتون که در بین این روایات در حدود 400 کتاب داشتیم. اصحاب ائمه روایات رو 400 تا کتاب جمع کردن گفتن اصول اربعمه، تو اصول اربعمه 400 کتاب. خب بعد این 400 کتاب رو مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در 4 تا کتاب جمع کردن که اصول اربعیشی هست، کتاب کلینی، کتاب منهای عبدالباقی و کتاب تهذیب استفساد. این روایاتی که این آقایون در این کتاب آوردن، مرحوم کلینی که داره این روایات دو جوره، یه سلسله روایاتی که از این اصول نقل میکنه، مثلا این اصول اربعه یه اصل مثلا فلانی که هست، این روایت رو نقل شده که از اینا نقل میکنه. یه سلسله روایاتی از این از اصول نقل نمیکنه، خود مرحوم کلینی زبان به زبان، فرد به فرد با سلسله سند از امام علیه السلام نقل میکنه. آقایون علما هم فقها و محدثین قائلن مرحوم کلینی اون روایاتی که خودش نقل کرده با سلسله سند، اینها خیلی محکمتر و قطعیتر است از روایاتی که مرحوم کلینی از بعضی از این اصول اربعمه نقل کرده. چون مرحوم کلینی خودش یک دغدغه شدیدی در نقل حدیث داشته و اگر اونی که خودش داره نقل میکنه توی سلسله سند آدم ضعیف یا آدم ناجوری باشه، به هیچ وجه ایشون روایت رو نقل نمیکنه، چون خودشون مراقب بوده و دغدغه شدید در زمینه داشته ایشون مرحوم کلینی. بذار روایات دیگه مرحوم کلینی خودش نقل میکنه، از هیچ کنه از رسول اربعمه اونا رو ننوشته و مستقیم خودش سلسله سند رو به امام میرساند، یه روایاتیست که از نظر سند خدش بردار نیست، دیگه میشه روایت رو تضعیف کرد. روایت اولی که ما میخوایم نقل کنیم مرحوم کلینی با سلسله سند از بشیر دهان یه نقل میکنه، یه روایت از قسم دومه، یعنی از اون سلسله روایاتیست که مرحوم کلینی خودش داره نقل میکنه، نه از اصول نقل کنه. متن روایت رو عرض کنیم بعد بریم به سراغ اینکه چطوری روایت در سند گیری نداره. روایت در کتاب وسائل شیعه جلد 11 باب 12 از ابواب جهاد العدو حدیث 1 صفحه 32 است. نقل میکنند بشیر بن دهان از بشیر دهان قال قلت له، میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن انی رأیت فی المنام ان قلت لک، بله میگه انی رأیت قلت له انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر فقلت لی هو کذالک. آقای بشیر دهان به امام صادق میگه که آقا من خواب دیدم، در عالم خواب من دارم خدمت شما عرض میکنم که قتال با غیر امام مفروض طاعه که امام معصوم هست این حرامه، مثل میته، مثل دم، مثل خنزیره، این حرامه. فقلت لی هو کذالک، من این رو شما عرض کردم، شما به من فرمودید که این مطلب همینجوری تو میگی. در خدمت امام صادق کرد، اصلا امام صادق فرمودن که از امروز اعتراض نکردند و قبول کردن که بشیر دهان رو. خب این روایت از نظر سلسله سند جایی هیچ اشکالی درش نیست، از نظر فقه الحدیث اشکالاتی در روایت وارده که باره در اون بحث جوابامون این جواب به روایت رو خواهیم داد. خود روایت علارغم اینکه مرحوم کلینی نقل میکنه توی سلسله سند مشکلی نداره. حالا چرا ما میگیم آقا این روایت نسبتا گیر نداره؟ به خاطر اینکه روایت اول کلینی نقل کرده از بشیر دهان، از خود کلینی تا بشیر دهان مسلما فرد ضعیفی نیست، چون این فرد ضعیفی بود مرحوم کلینی نقل نمیکرد. خود بشیر دهان هم در اصحاب ائمه علیهم السلام در ثقه بودن جای بحثی نیست، چون روایاتی که صفوان نقل کرده از امام صادق بیشتر روایات از بشیر دهان. صفوان از اصحاب امام باقر امام صادق علیه السلام بوده، صفوان جمار کاری جمالی بود، شتربانی بود که این شتر اجاره میداد از بین حجاز و عراق و شتران زیادی داشت و به اصطلاح مؤسسه حمل و نقل داشت این آقای حضرت مولا صفوان. خب چون خودش همیشه در سفر بود، غالبا روایاتی که صفوان از امام باقر امام صادق نقل میکنه روایات با واسطه است، کمتر روایتی است که صفوان مثلا از امامین علیه السلام نقل کنه و این روایت مثلا مستقیم خود نگه، روایت مستقیم خودش نداره در نقل داره. همین زیارت عاشورا صفوان جمال از امام باقر علیه السلام نقل کرده، زیارت اربعین رو از امام صادق نقل کرده، روایت بالمباشره و مستقیم هم داره، ولی چون همیشه در سفر بوده و کمتر مثلا ایام سال که مدینه وقوف داشته خدمت ائمه علیه السلام میرسیده، ازا غالبا روایاتی که صفوان نقل میکند از امام باقر یا امام صادق علیه السلام اینا روایاتی است که از دیگران نقل میکنه، با واسطه نقل میکنه. و در مورد صفوان این از امروز عصر ثابته که لا یروی الا عن ثقته. صفوان در زمان خود امام باقر بوده، در زمان خود امام صادق بوده، ایشون اگر کسی میومد یه چیزی بهش میگفت، به اون میگفت امام صادق گفتن یا امام باقر گفتن، که بود حتما حرف او رو قبول داشت. اگر او ثقه نبود و صفوان به حرف او اطمینان نمیکرد، هیچ وقت روایتی رو نقل نمیکرد. و روایات صفوان تعداد زیادش از بشیر دهان نقل شده، پس در ثقه بودن بشیر دهان هم ما هیچ شبهه‌ای نداریم. خلاصه این روایت بشیر دهان قابل خدشه از نظر سند برای ما نیست. خب در اینجا ازم به حضورتون که این روایت اول و روایت دوم از اون روایت اسم. اسم روایت رو نقل میکنه ان جده، از جدش ان علی جعفر علیه السلام که حضرت فرمودن که لا جهاد الا مع الامام، جز با امام هیچ جهادی درست نیست. و هیچ لا جهاده یعنی لا یصح الجهاد، لا یجوز الجهاد، لا یجب الجهاد الا مع الامام، یعنی هیچ تکلیفی در اصل جهاد ما نداریم مگر با وجود حضور امام معصوم علیه السلام. خب این روایت از نظر سند مخدوشه. علت جمینه که این روایت رو اصلا از جدش نقل میکنه، نه اینکه اصلا از جدش بیم اصلا دروغه یا جدش دروغ بوده نروفه. خب اولا خود آقای اصلا و جد اصلا یا آدم های معروفی در یعنی اصلا در اصحاب ائمه نبوده، در اصحاب درجه یک نبوده، تا چه رسد به جده. جده شد میگرد اصلا من جده و از میگرد جده من گفته. حالا جده شد کی بوده خیلی معلوم که جده شد کی بوده، یک صحابی مشخصی در اطراف امام صادق نبوده که بگیم آقا جده اصلا فلان نگرده از آیا مثلا سرد و خیلی سرد. آدم معروف نبوده، جده شد آدم بوده نامعروفی بوده که مسلم از اصحاب درجه که ائمه نبوده. علتی ما این روایت رو قبول نمیم از سند به خاطر همین خود آقای اصلا آدم ضعیفیست و جدش هم ضعیفه. من نمیخوام بگیم اینا دوستان دروغگو بودن یا تخته رو می دو نفر رو، نه ما اطمینانی نداریم، معروف نیستن، شناخته شده نیستن و اینا روایتی رو نقل میکنن که این روایت در زمان تقیه بوده. ما یکی از مسائلی که داریم در مسئله به اصطلاح علم الحدیث این است که یه بخش یعنی بخشی از روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام چون در زمان تقیه بوده و تقیه هم شدید بوده، لذا این روایات رو ما بایستی مثلا کاملا در سند برامون قطعی بشود تا بتونیم قبول کنیم. چون زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام شیعیان در حال قیام بودن و اینا قیام میکردن در برابر حکومت در حالی که ائمه به این قیام راضی نبودند، حتی در بعضی از موارد این به اصطلاح تختهام میکردن و نقدم میکردن ائمه علیهم السلام قیام رو با شرایطی زمان امام باقر زمان امام صادق بوده. و لذا از این جهت اون هم از طرفی هم خلفا سعی داشتن که قیام رو به خود ائمه نسبت بدن، یعنی در زمان امام باقر علیه السلام حرکت جناب زید رو یه عده اصرار داشتن، ولی با دستور امام باقر و حضرت زید به فرمان امام باقر قیام کرده و جهاد میکنه و شیعیان مخصوصا بر حسب اون ارادت شدیدی که حضرت زید داشتن و اون شهرتی که زید در تقوا و از اون حضور دیانت و تعبد اینها داشت، نظام بعید میدونستن بدون اذن امام اقدام بکنه. دستگاه حکومتی هم این قیام ها رو به حساب ائمه میذاشته دیگه، قیام علویین رو به حساب ائمه میذاشته. خب طبیعی است که ائمه برای دفاع از خودشون که اون قیام به اونها مربوط نیست که در دست اندازه برخوردهای سیاسی جرنهای قرار بگیرن، اینا بفرمایید که مثلا قیام فلا جهاد الا مع الامام رو گفته باشن، از باب تقریبه گفتن برای که از نظر گرفت و گیر سیاسی حساب خودشون رو از حساب سادات بن الحسن و از حساب علویینی که در زمان اینها قیام کرده بودن جدا کنن. ما یه همچه احتمالی در مورد این روایت میدیم. وقتی که من شد راویشم مشخص نیست جد اصلا من یه از این طرف هم در زمان ائمه روایت صادر شده، در منطقه یه روایت از امام صادر شده، پس بنابراین ما این روایت رو در سند قابل قبول نمیدونیم. من نبندم شما از آن فهمید ما چی گفتیم یا نه؟ چون این ساعت هفت یک ساعتیه که از آن بزرگتون این ساعت و نوم هست برای حضرتی بوینده هم برایش باشن رفته، چون شما بیدن همچی بعض مومنی در یه حال داری گیجی به سر میبرن. اونم شما شنیدید خواب عبادت در خواب ماه رمضونه، خواب ماه ربیع الاول بسیار خواب بدی آزو جمع شد، ممکن گناه داشته باشه عبادت نیست.
در زمان طبیعی بوده این غیر از سند روایت دیگه،
بله؟
این که روایت در زمان طبیعی هست این غیر از بحث سندی شده دیگه.
از نظر سندی ما نمیتونیم نام کنیم، این خدشه در سند داره میشه دیگه، احتمال طبیعیه و هم احتمال قویه طبیعیه. با اینکه راوی هم راوی شناخته شده نیست، طبیعتاً سند در روایت مخدوش میشه، نتیجه خدشه در سند داره.
این طبیعیه
رفت
که به سند داره،
ولی به نام آقای آمده این روایت رو نقل کرده به نام آقای حسن، اونم میگه ان جدی مثلا که گفت امام باقر علیه السلام فرمودن که اون از ان جدی نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمودن لا جهاد الا مع الامام.
ممکنه جدش مثلا جز جاسوس بوده و امام مثلا
نخیر، ما نمیخوایم تخته کنیم از هم بگیم، حرف ما همینه. بله شما قصه ما شد قصه با لیلی مجنون، بله
ارتباط این بحث تقیه به سند رو
از اینجاست را همه همی ارتباط ما هست، من همه حرف هم گذن خودم شما بوشتی یا معلوم شد بیه شما که خواب نگبودی اینجور بابو بعضی مؤمنین که قابیدن. ببینید اصل خدشه ما در سند از اینجاست، روایت نقل کرد نقل شده از آقای عصم، عصم روایت نقل کرده از جدش. نمیخوایم بگیم عصم و جد عصم نعوذ بالله دروغ گویند، چه میدونیم عصم و جدش آدم های مجهولی هست، آدم های نامعلوم هست، مثل آدم های خوبی هم باشن. یه وقت ما روایت رو زراره نقل میکنه در ذاتی زورا نرم، این احتمال تقیه ما نمیدیم، کاملا قبول میکنیم. اما روایت و اسم و جدش که معلوم نیست این آدم، یعنی به اصطلاح نگه معلوم الغیان یا ارزم به حضور منوان غیر صادق را اینجوری نیست، اینا نمیدیم کی هست آجا مقصد جد هست سر بگه اصلا نمیدیم کی هست. خوی روایت رو نرم کرده، شاید هم آدم خوبی شاید هم روایت رو درست نرم کرده، اما این روایت در زمان تقیه صادر شده. مثلا قابلیت حمله بر تقیه هم روایت دارد. دقیقا در زمان قیام حضرت زید بوده و قیام زید علی رغم اینکه به امام باقر مستند نیست، هم دستگاه حکومتی و هم شیعیان قیام زید و حساب امام باقر علیه السلام گذاشتن. البته حضرت بوشهرگنان یک دو سه تا روایت دارن که خود زید رو تأیید کردن و اصل اقدام زید رو تأیید کردن، نه به عنوان قیام سلامه که حالا یک زید مثلا حرکت کرد. زید آدم منحرفی نبود، بلکه چطور برخلاف نظر شما قیام کرد؟ فرمودن که او مردم رو به طرف خودش نمیخوند. انما دعا الناس الا رضا من آل محمد و نحن رضا من آل محمد. این فرمایش امام باقر. خب حضرت های فرمایش کردن، خیلی بعض از شیعان هم این احتمال رو دادن و دستگاه حاکم هم قیام حضرت زید رو به حساب امام باقر گذاشته. و با توجه به اینکه اون اصل تقیه بوده، خب مناسب هست که حضرت در مقام دفاع از خودشون بفرمان لا جهاد الا مع الامام العادل، یعنی بگن آقا تقیه به حساب من نیست، اون جهادی به حساب من است که من خودم حرکت کردم. الا هرگز بخواد جهادی بکنه یا قیامی بکنه که در کنار با اذن امام عادل نباشه یا با حضور امام عادل نباشه، واسه جهاد نیست. این رو خواستن دیگر که به این وسیله ازم بزرگتون که اون حرفی مطلبی که حکومت داشته که قیام زید به حساب امام میذاشته، دیگه کاملا این احتمال رو حضرت دفع کنن. ما احتمال دیدیم که این روایت از این باب صادر شده باشه، متوجه شدیم؟ خب اگر از این باب احتمال تقیه ما در باب میدیم و سند هم در کسی میزه مجهول هست و معلوم نیست، پس به این روایت از حیث سند نمیتونیم ما اطمینان بکنیم و روایت از حیث سند مخدوشه. افنده بازم توجه هم بشو یا نه رابطه تقیه احتمال تقیه رو بخواد شید در سند؟
بله؟ مذهب مشخص های مذهب،
بله؟
بخاطر مذهبشه که ما مشخص نیست
کی؟
هم خود رابی مثلا که مجبوده؟
نه خیلی جان، رابی داری که شیعه از ما بحث نداریم. ما چون نمیشناسیم، نه تنها نمیتونیم بگیم صادق نیست، نمیتونیم بگیم کاذبه. چون آقای کسی این نمیشنه میتونیم بگیم دروغ بویه؟
چون تقییه را به نظر از اینجا بیشتر در بحث مذهب.
خب نه تقیه مفتوح حضرت در جای بودون یه آقای مسلمان شیعه پاپوغوس هم شنیده، ولی یه آدم عوضی بوده تو مجلس که اصلا تقیه خواستن میکنن. خب اینو حضرت کجا بوده یه حرف رو؟ ما بگیم چون احتمال تقیه میدیم راوی هم راوی نامعلومی هست، پس روایت از در سند مورد اطمینان نیست. این کل قصه ما هست.
نامعلومی راوی کفایت نمیکنه برای
نقه. نه چون در این که اصلا شیعه بوده جای بحثی نیست.
حالا ما به هر شیعه بودیم
نه شیعه بینو ما همینقدر چرا بودا اونجایی که راوی از ذر ما نامعلوم هست، ما ارزم به حضورتون جایی بتونیم سند رو رد کنیم. دو بحثه، یه وقت میگید آقا ما به این سند میخوایم عمل نکنیم، آقا سند رو رد کنیم. ما باشه سند رو رد کنیم، ما نمیخوایم بگیم که آقا سند که اگه ما روایاتی که نقل میکنیم گاهی اوقات خود روایت راوی نامعلومه، اما سند ما رد نمیکنیم بخاطر نامعلومه، چون یقین داریم شیعه است. حالا مثلا یونس بن عبدالرحمن نیست، فرض بفرمایید که مثلا ابوبصیر نیست، صفوان جمال نیست، اما علی حالن راوی شیعه است، راوی سنی نیست. اینجا روایت رد نمیشه. اگر یه تایید از یه جای دیگه اومد مثل روایت بشیر دهان هم گیر دعید مونه، دیگه ما روایت رو قبول کنیم. روایت بشیر دهانی که ما هم صد از صد قبولش کردیم، حالا اون تایید همین روایت. خب اگر این شد ما دیگه رو قبول میکنیم. لذا ما به عنوان این که آقای اصن، مگر اینکه طرف صاحبش آدم عوضیه، شیعه هست ولی شیعه عوضیه دروغگوییست، اونجا خب روایت رد میکنیم. اصن شیعه دروغگوی نیست، نمیدونیم کیه. جدیشه که اصلا نمیشنسیم کیه، چون میگه جد هم گفته، حالا جدیش که نمیدونیم جدیش هم نمیشن کیه. لذا ما نمیتونیم روایت رو از نظر این که نمیشنسیم رد کنیم روایت رو، چون روایت قابل تأیید به یک حدیث دیگری هست که اون حدیث رو ما اطمینان داریم دیگه، بس با روایت قبول کنیم، رد نمیتونیم بکنیم. اونی که باعث میشه با این روایت قبول نمی کنیم و نمیتونیم بهش استدلال کنیم، احتمال تقیه است. یه وقت شما مقاید به روایت بشیر دهان عمل کنیم، بس یه روایت بشیر دهان دیگه، این روایت نیست، چون احتمال تقیه میدیم که اینجا امام برای دفاع کنه اگه قیام زید حضرت مربوط نیست، حالا در یه جمعی که اون جمع هم توش آدم های عوضی و دمداری بودن، حضرتی رو فرمودن که لا جمعه الا مع امام العادل. بس این روایت قابل استدلال بر مدعای مخالفین ما نیست.
بیان روایت اول رو اشکال وارد نفرمودیم، اصلا مطلب از آخر مخواه نفرمودیم
که چی؟
روایت اول که خب
از درمه بعد اصیان هم که ما از در این روایت ها رو آقایون آمدن جواب دادن، ما به جواب اونم یاد داریم، ما همچینست که فقط یخه اونا رو بگیم که اینجا استدلال کردن، یخه دوستان خود اونم که آمدن از این روایت جواب عوضی دادن، یعنی اونا رو ما هم بگیریم، ما جواب اونا رو قبول نداریم، ما همه اینا رو بحث میکنیم، هم استدلالی که به روایت شده، هم اونایی که اومدن جواب دادن و جوابایی دادن که از همین دفاع خیلی ضعیفی کردن، اون دفاع ضعیف اونا رو هم رد میکنیم، بعد بریم خودمون تحلیل مناظر دلالت. ما فقط الان بحث سند داریم، ما دیگه بحث سند رو تموم کردیم، میرون سراغ دلالت. روایت سوم روایت فضل ابن شازان هست از امام هشتم علیه السلام، که مرحوم فضل ابن شازان میگه حضرت رضا در نامه‌ای که به معاویه این معمون معاویه بن عباس، نامه‌ای که به مأمون نوشتن، در این نامه ارزم به حضورتون که نوشتن که بل الجهاد و واجب مع الامام العادل، ای الجهاد و ای روایت رو فضل شرزان نفذ نامه حضرت رضا به مأمون. خب وقتی میگه الجهاد و واجب مع الامام العادل، مفهومش اینه که یعنی جهاد با غیر امام عادل واجب نیست، جهاد واجب نباشه مشروعیت هم نداره. تو وقت اون میگن که اگر ما وجوب جهاد رو از بین بردیم، مشروعیت جهاد از بین میره. اینجور نیست که بگیم واجب نیست حالا جایزه، نه خیر، جهاد از چیزاییست که اگر واجب نبود جایزه هم نیست دیگه. و این رو فضل شازدان گفته الجهاد واجب مع الامام العادل. این روایت هم از نظر ما روایت بسیار ضعیف و غیر قابل تمسک علی رغم عظمت جناب فضل ابن شازان. خب فضل ابن شازان که عرض کردیم در گذشته شخصیتشو که بسیار راوی ثقه و مورد اطمینان و مرد عالم فقیه و مورد اعتماد از روایاتش هم تمام قبوله بدون چون و چرا. اما این آقای فضل ابن شازان اونجا اگه یادتون باشه عرض کردیم که فضل ابن شازان حضرت رو درک نکرده، چون شازان خودش از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده و فضل ابن شازان این پدر فضل ابن شازان بوده، فضل ابن شازان هم زمان امام هادی و امام عسکر او زمان بوده. حالا نده یه احتمال از مثلا نفیلا زمان حضرت رضا رو درک کردن، خود شازان در او زمان بوده، حضرت رضا که شازان مثلا درک کرده در بحثی نیست، فضل مثلا شاید جوونی بوده که اون که مسلم از فضل ابن شازان اولا که حضرت رضا رو درک نکرده، این یک. بر فرضی هم بگیم آقا فضل ابن شازان مثلا در دوران جوانیش، چون بین شهادت حضرت رضا و رحلت جناب فضل ابن شازان 60 سال فاصله است دیگه، ما بگیم وقتی در زمان جوانیش مثلا حضرت رو درک کرده، فضل ابن شازان زمان جوانیش حضرت رضا فرض 18 سالش بود، این آقای فضل ابن شازان کسی نیست که خودش به نامه حضرت دسترسی داشته باشه به مأمون، یا نامه رو مثلا در متن نامه مأمون چیز رو دیده باشه و خودش نقل کنه. مسلم کسی برای فضل ابن شازان نقل کرده که حضرت در نامه شون به مأمون نوشتن الجهاد واجب مع الامام العادل، و این خود فضل ابن شازان نامه رو ندیده، در صد دیده نامه، نه سنش رو بزار میکنه نه از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، و حتی از اون برفرزم با هر تن من سریشون بخوام بچسبونیم که فضل ابن شازان حضرت رو درک کرده، یا آقا پسر ازم بزرگ جوان یا نوجوانی بوده که حضرت رو درک کرده، اونم نیشابور بوده، امام رضا مر بودن، این مثلا در دوران جوانی و یا رفته مرد حضرت رو دیده ندیده، اینا همش یه واقعیت های نامعلومه. تا 40 سال دیگه وزن نشاطان در حدی باشد که نامه حضرت مأمون دیده باشه، حالا یه تو دربار مأمون باشه که مثلا به تو مأمون دسترسی داشته به نامه حضرت، یا در محضر حضرت اونقدر فرد نزدیکی بوده یا حضرت نامه رو می نوشته مثلا دیده. پس اونج مسلم است این فضل ابن شازان از کسی نقل کرده که او گفته من در نامه مأمون حضرت مأمون نوشتن الجهاد واجب مع الامام العادل. حالا یه کسی که نقل کرده کیه؟ حالا این معلومش کیه؟ و غالبا اینایی که میان فرض همچنین نقل کنن آدم های درباری هم دیگه، چون هیچ وقت حضرت رضا نگفتن به یک نفر از اصحابشون که من برای مأمون اینجوری نوشتم، چون اگه حضرت اینجوری فرموده بودن مستقیم از خود حضرت نقل میشد نه به عنوان نامه، که حضرت فرمودن الجهاد واجب مع الامام العادل. پس این که میگه تو نامه اینه که از اون نامه نقل میکنن غالبا درباری های مأمون هم. از مقربان درگاه مأمون هم که به نامه حضرت دسترسی داشتن. خب یه کسی که از مقربان درگاه مأمون هست برای آقای فضل شازان بعدن نقل کرده، قول او اصلا حضورتون که قول سرغنی با آدم سرغنی درباری مأمون یا مقرب درگاه مأمونی کسی نیست. این ما در نقل روایت بودو بشه اطمینان کنیم که از حضرت چی نوشته در نام مأمون. پس این روایت از نظر ضعیفه، چون با همه عظمت جناب حضرت نشازان، ولی ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم. به این روایت سوم هم قابل تمسک نیست.
مکاتبش بوده بین
بله
بین امام و مأمون مکاتبه اصلا بوده ثبت شده؟
حالا نامه های بین امام و مأمون که رد و بدل شده باشه، که حالا اینم باز یه نظر که مثلا از حضرت چی مثلا نامه می نوشتن حضرت که با در حضور مأمون بودن ارتباط با مأمون بود، حضرت در کنار مأمون زندگی می کردن، چطور باز نامه نگاری می کردن؟ یه خودش بحثه. حالا در هر حال ما نامه های نقل شده به ارزم بود کتب ارزم بود کتب اصول ما نامه های از امام رضا نقل شده از مأمون، اما اینا قابل تمسک نیست که ما بتونیم بهش توسل کنیم، چون نامه رو کسی که نقل کرده یا افشا کرده از درباری های مأمون بوده، یعنی از اصحاب حضرت رضا نبود. هیچ کنم از اصحاب نبود بگیم که ما از حضرت رضا شنیدیم که حضرت فرمودن که من در نامه مأمون چی نوشتم. نامه های در آمده از حضرت رضا نقل شده مثلا نامه های، اما این کسی این نامه رو افشا کرده یا این نامه رو نقل میکنه از درباری های مأمونه، تو دستگاه مأمون رو بی نامه بر فرض صدور نامه از امام علیه السلام یه دست داشته، نقل او دیگه مطالبی رو از این نامه مورد وصول نیست.
اگر خود فرض مورد سر و اعتماد ماست، چطور میپذیریم که فرض از هر کسی این نامه رو نقل کنه؟
ببینید فضل ابن شازان خودش مورد اطمینانه، اما اون روزی هم که نقل کرده به نظر خودی مثلا نقل درسته، در حالی که یعنی اون یه چیزی رو شنیده از یه نفری منظر خود جاده، ولی اون فرد ما اون راوی روایت از امام علیه السلام ما به او کار داریم نه به راوی که در اون رسد. مگه مثل صفان میگن که لا یر به الا انسقته، در مورد حضرت حضرت نشان یه هم چیزی نجاده، این لا یر به الا انسقته فرمان فرمایش امام از درباره او در باره ارزم بودون بزن در افراد این سقل بودن از این خود ائمه معرفی میکنیم این سن در عبدالرحمن که امام صادق هم نمیشه در عبدالرحمن سقل است. ما اونجایی که آقایون خوش آدم خوبی هست، ما خیلی سند و روایت هایی داریم که راوی مورد خدشه است، اما در سلسله سند دادم حسابیه که آدم حسابی داره نقل میکنه، دروغ که نمیگه، یه آقام نقل میکنه، فضل ابن شازان داره نقل میکنه، در نقلش که دروغ نمیگه، اما اون کسی که از امام داره نقل میکنه اون که دروغ میگه. آدم خوب در نقلش که ازم به حضورتون که گیری نیست، به صداقت او لطمه نمیزنه، اما اون کسی از امام نقل میکنه اون رتمینان نیست. این کسی که از امام نقل کرده به که تو نامه امامی هم چیزی هست، اوی کی بوده؟ این پدر مادری بوده که دار دسته مأمون بوده نقل کرده. بهتونان ما نیستیم و بیان بگیم و این رو به عنوان یه روایت از امام رضا بگیم از جهاد از آن واجب مع امام العادل اون یک اصل بگیم. خب دو تا روایت دیگه مون که اینجا رو داره باید روایت ها چرا؟ بس من این خیلی آدرس رو گفتم آدرس دوم رو نمی حسیم رو گفتم یا نه؟ دوم رو عرض کردیم روایت اول رو که عرض کردیم جلد 11 باب 12 باب جهاد العدو از جه روایت دوم عرضم به حضورتون وسائل شیعه جلد 8 باب 42 حدیث 17 صفحه 83 روایت سوم باز وسائل شیعه جلد 11 باب 1 از باب جهاد العدو حدیث 24 صفحه 11 بله